سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 85 20 فروردین 1360 برابر با 4 جمادی الثانی 1401 موضوع عجب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث راجع به چگونگی علاج عجب نسبت به تعقلات ذهنی و علوم بود که انسان چه کند اگر مبتلا به این بیماری روانی شد او را معالجه کند. یکی از راه های معالجه عجب به علم این است که انسان توجه کند به این که تمام این علومی را که انسان فرا می‌گیرد و این تعقلات ذهنی انقدر اینها در ارتباط با انسان و ساختمان وجودی انسان آفت بردار است به جوری که ممکن است با یک مرض و بیماری مختصری تمام اون چرا که در ذهن انباشته کرده است همه از بین برود. با یک شوک مغزی تمام اون چرا که 50 سال چه بسا زحمت کشیده بود در ذهنش انباشته کرده بود و در این رابطه هم خود بزرگ بینی پیدا شده بود برایش همه از بین برود. چیزی را که انسان سالها زحمت بکشد به تعبیر ما و به دست بیاورد و در یک لحظه همه اش هیچ شود، آیا باید انسان در رابطه با اینها حالت خودبینی خیشتنبینی پیدا کند؟ حتی این مسئله در ارتباط با عجب نسبت به حدت ذهن، تیزهوشی، سرعت انتقال، امثال اینها که در گذشته گفتیم این معنا هست که با یک بیماری مختصری از بین برود. اگر انسان صحیح فکر کند، درست فکر کند، نباید در ارتباط با این تعقلات ذهنیش حالت عجب و خودبینی داشته باشد که با یک چوب زدن تمام هستیش از نظر شخصیتی که در خود احساس می کند در رابطه با او از بین برود. یک لحظه آیا جا دارد که انسان معجب به علومش باشد، معجب باشد به ادراکاتش، معجب باشد به تعقلات ذهنیش، به سرعت فهمش، به کثرت حافظه‌اش، امثال اینها؟ با اینکه این رو وجدانن می‌بینیم دیگه، بحث این حرفا نیست، بحثی است وجدانی. هر کس این را درک می‌کند که اینقدر در ارتباط با انسان سست است. پس بهتر این است که انسان این نعمت الهی که به او عنایت فرموده است، یعنی مسئله نیروی تعقل درک، سرعت فهم، سرعت انتقال، امثال اینها و یا همین ادراکات ذهنی صحیحی که پیدا کرده است که اینها نعم الهی است، اتکا به این نعمت نکند. بحثی را که در ابتداء عجب ما مطرح کردیم، آنگاه عجب بر انسان پیدا می شود که انسان اتکا کند به نعمت، تکیهگاهش نعمت شود و نعمت را در ارتباط با منعم نبیند. انسان عاقل کسی است که برای ادامه این نعمت، برای اینکه این نعمت نسبت به او پایدار بماند، تکیه بر نعمت نکند و این نعمت را از الله ببیند تا در این ارتباط این نعمت برای او پایدار بماند. نه اینکه تکیگاهش نعمتی باشد که اون نعمت در لحظه ای از بین برود. نعمت نعمت بزرگی است، قبول داریم، اما هر چه بزرگ باشد قابل اتکا نیست. این بحث دیگری است، اشتباه نکنید. من نخواستم مسئله ادراکات صحیح را، اینها را کوچک کنم از نظر نعمت بودنش، نه خیر. بحث دیگری داریم. نعمتی است بس بزرگ اما قابل اتکا نیست، چون هر چه بزرگ باشد منهای منعم دست خوش این آفت است که لحظه ای موجب می شود این نعمت بزرگ گرفته شود. همین نعمتی را که انسان بهش می بالید، توجه به این کند. اگر واقعا انسان متوجه بشود به همین نکته، هیچ وقت هیچ عالمی، دانشمندی، فیلسوفی در ارتباط با ادراکات عقلیش به خود نمی بالد، عجب پیدا نمی کند. و بالاخره انسان توجه کند به نکته دیگر و اون این است: عجب به علم و عجب به تعقلات ذهنی کشف از نپختگی انسان می کند. مجموعه کشف از خامی انسان می کند. کشف از این می کند که این به حقیقت و واقعیت نرسیده است. در مسائل درونی این چنین است. انسان هایی که یک حالت خامی در اونها هست، اونها هستند که در درونشان یک نوع جوش و خروش این چنینی پیدا می شود، یعنی این رذایل اخلاقی. ولی انسان هایی که کامل باشند و به تعبیر ساده پخته باشند، اینها هیچگاه این جوش و خروش های زشت نفسانی در آنها پیدا نمی شود. اونهایی که به حقیقت برسند به واقعیت‌ها برسند، روحشان لمس کند واقعیت‌ها را، هیچگاه دست خوش این سنخ رذائل اخلاقی نمی‌شوند. توجه به این نکته، خود این نکته است بزرگ. به طور اجمال چون ما بزرگانی را که می‌بینیم در تاریخ بشر که حقیقت جو بودند و به حقیقت رسیدند، بر حسب مراتبشان به هر مقدار که اینها به حقیقت نزدیک شدند، به همون مقدار از جوش و خروش این چنینیشان کاسته شد. جوش و خروش این چنینی یعنی قیل و قالهای علمیشان. خودنمایی ها در رابطه با ادراکات ذهنیشان. گفت این دیگ زخامی است که در جوش و خروش است، چون پخته شد و لذت دم دید خاموش است. اینا مراحل ابتدایی است. کشف از نپختگی و نرسیدن به حقیقت است، و الا اون که به حقیقت رسیده است میگوید من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. اجمال این را در نظر بگیرد که کشف از نپختگیش می کند و نرسیدنش به حقیقت، همین موجب می شود اون حالت عجب به علمش برطرف می شود. و اما قسم دیگری از عجب، عجب به جهل است. انسان در رابطه با جهلش خودبینی پیدا کند که در اقسام عجب این را تذکر دادم. عجب به جهل معناش این است که انسان همین ادراکات ذهنی که برای خود تحصیل کرده است برخلاف واقع باشد و نسبت به همین خلاف معجب باشد. واقع را درک نکرده است، به همون درک ذهنی، درک علمی. معمولاً اینها کسانی هستند که اهل بدعتند، بدعت گذاران، دین سازان، افسانه سازان تاریخ. خیال می کند که می داند، به تعبیر من اینها کسانی هستند که منشأ گروه کردن و فرقه کردن انسانها هستند، که در گذشته تحت عنوان عجب به رأی و نظریه ما مطرح کردیم. نظریه یک وقت صحیح است، یک وقت باطل است. رأی یک وقت صحیح است، یک وقت باطل است. اینهایی که اعجاب به رأی باطلشان داشته باشند، به نظریه باطلشان، اینها تحت عنوان عجب به جهل باید مطرح شود. و همه بدعت گذاران روزگار بدعت هایی که گذاشتند در رابطه با عجبشان بود. نمی شود بدعت گذاری بدون عجب باشد. عجب به جهل پیدا می کند، پافشاری می کند روی او، نظریه می دهد و این موجب می شود که جامعه انسانی را به تفرقه می کشاند. اینها کسانی هستند که همان به حقیقت نرسیدند، جهال روزگارند، جهال معجب روزگارند. عارف میگوید جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. اینها چون به حقیقت نرسیدند افسانه سازان تاریخ بشریت شدند، دین ساز شدند، گروه گروه کردند مردم را. تذکر بدم اینها غیر کسانی هستند که به حقیقت رسیدند و حقیقت را ندیده انگاشتند در رابطه با هواهای نفسانی و منافع مادیشان. اشتباه نشه. یک وقت هست عجب به جهل است، نمیداند و خیال میکند که میداند، روی ندانستنش پافشاری میکند و خودبینی پیدا میکند اینها بدعت گذاران، نظریه میدهد روی نظریهش هم پافشاری میکند و خودبینی در رابطه با نظریه غلطش دارد، ولی غلط بودن رو نمیداند، او را صحیح میانگارد. یک گروه دیگر بدتر هستند، اونهایی که حقیقت را درک می کنند و یافتند ولی از او چشم پوشی می کنند در ارتباط با منافع مادی خودشان. اینها دو گروه هستند. اونهایی را که عجب به جهل دارند و نظریه خود، نظریه غلط خود، علمای اخلاق می گویند این نوع عجب از بدترین انواع عجب است. و چه بسا از نظر علاج میگویند از مشکل ترین علاج هاست، به جوری که از نظر عادی شاید ممکن نباشد، که بعد راه های علاج رو من در ارتباط با پیشگیری من مطرح میکنم که آدم مبتلا نشه. چرا میگوین علمای اخلاق بسیار مشکل است علاج این و از بدترین انواع عجب است؟ جهت این است کسی که جاهل است نسبت به یک امری، اون که آگاه است و عالم است و معرفت به اون امر دارد، او میتواند این جاهل را آگاه کند، بهش شناخت بده. اما جاهل غیر معجب، چون توجه دارد نمیداند، گوش فرا میدهد تا روشن بشه، یاد بگیره. اما اون که جاهل است و عجب به جهل دارد، این خودش را جاهل نمی داند. عالم می داند، اون هم چگونه عالمی؟ عالمی که به علمش می بالد، علمش در نظرش بزرگ جلوه کرده است. این اصلا حاضر نیست گوش کند. مرحوم محقق نراقی میفرماید به اینکه این گوش نمیدهد. چگونه این معالجه پذیر باشد؟ اون کسی که نظریه داده است و نظریه غلط که در نظرش صحیح جلوه کرده است و در ارتباط با این نظریه خودبینی دارد، میگه چه نظریه‌ای که تا به حال کسی نداده، این نظریه بی‌نظیر است. این چگونه حاضر است که حرف دیگری را گوش کند و روی او فکر کند؟ احتمال این که غلط فکر کرده است نمی‌دهد. لذا در ارتباط با معالجه عجب به جهل، عجب به نظریه و رأی غلط، سراح گفته می شود که به نظر من همه اونها جنبه پیشگیری دارد. اول، انسان که می خواهد قدم در وادی تعلم یعنی آموختن بگذارد، از اول روحش را این چنین تربیت کند در رابطه با مسائل علمی که می آموزد، که آنچه را که می آموزم و در این رابطه مسائلی که به نظرم میاد، رأی خودش را متهم کند، نظریه اش را متهم کند. از اون اول شاید اشتباه کنم. پیشگیری، شاید غلط فکر کردم. آقا روش علما رو ببینید، چی علمای اسلامی رو، دقیق ترین مسائل رو اینها وارد می شود که جدن گاهی می شود گفت یک بشر معمولی نمیتونه اینطور دقیق این مسائل رو موشکافی کنه، ولی تا میگوید احتمال دارد این چنین باشد. یعنی چی احتمال دارد؟ این عجب به رأی و عجب به نظریه و عجب به علم میخواد پیدا نکنم، متهم احتمال دارم، یعنی احتمال خلاف شماست، نظریه شو داره متهم کنم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، معروف است از ایشان، کتاب هایی که الان نمونه است از نظر درسی در حوزه های علمیه ما، این رسائلش رو نگاه کنید، مکاسبش رو نگاه کنید، چه فقهش چه اصولش، معروف است به این که از اول کتاب مکاسبش تا آخر کتاب مکاسبش، اون کتاب به اون بزرگی، اون دقتهایی را که چه بسا منحصر به خودش باشد دارد، معروف است به این که توش نمیشه یه جا گیر بیاریم که ایشان گفته باشد مطلب مسلم این است. هر چه بوده است به نحو احتمال ذکر می کند. اینها انسان‌های ساخته شده هستند. دو، انسان در مسیر تحصیلیش، در مسیر تفکرات علمیش، مقید باشد از کتاب الهی و سنت نبی اکرم کنارگیری نکند و مجالست با دانشمندان اسلامی ربانی، یعنی علمای ربانی. در مسیر تحصیلی با اینها معاشرت داشته باشد، چون روی روح انسان اثر می‌گذارد. همین روش تا اینکه با یه افرادی که اینها مثل من لنگن با اینها ارتباط پیدا کنن، هر روز یه نظری که میده. مثلا بعدم آخر سر که نظریه ها نگاه کنیم همش تناقض هم تشکر در میاد. اینقدر که سفارش شده است روی این جهت که انسان در مسیر تحصیلیش با افرادی که انسانهای ساخته شده یعنی عالم ربانی باشن مجالست داشته باشه، از اونها درس بگیرن، روی همین جهت است که پس فردا از اهل بدعت نشه. سوم، انسان در مسیر تحصیلیش فراگیریش علوم را خصوصا علوم اسلام از مسئله تأییدات الهی غفلت نکنند. و اینو بهتون عرض کنم، اون دو جهت قبلی 100% نیست. مسئله اتهام نسبت به آرایش از اولی که میخواد رأی انتخاب کند و مسئله توجه به کتاب آسمانی و سنت نبی و معاشرت با علمای ربانی، باز اینها مسئله 100% نیست. از نظر پیشگیری این سومین جهت است که می شود بر انسان مسئولیت حتمی بیاورد. و او استفاده از تأییدات الهی است. این که گفته می شود مؤید من عند الله باشد. یعنی از همون موج پنجم استفاده کردن. در مسیر تحصیلیش همش بگه خدا تو منو حفظم کن. من همچی فارسی میگم خودمونی، خدا تو منو حفظم کن، خدا تو از زلات حفظم کن. مرحوم محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه میفرماید تأیید به قوه قدسیه پیدا کند. آن نیروی قدسیه ای را که می فرماید عبارت است از همان حالت نورانیتی که برای روح حاصل می شود در ارتباط با اطاعت الله. آنگاه است که خداوند انسان را حفظ می کند. و بالاخره انسان برای این که مبتلای به این عجب به جهل و آراء و نظریات جاهلانه نشود، این است آنچرا که در متون اسلامی نسبت به اهل بدع آمده است، اون روایات رو بره نگاه کنه، عذاب اخرویش را. در روایتی دارد اینهایی که مردم را منحرف میکنند توبه اینها پذیرفته نمیشود مگر اینکه
هر کس را که اینها منحرف کردند به مسیر صحیح باز کرد. مراجعه کنید در مسائل روایات رو اونجا نقل میکند. من نمیخواهم بحثم زیاد طولانی بشه. انسان قبل از آنی که بخواهد نظریه بدهد، خصوصا نسبت به مسائل دینی، بره این روایات رو نگاه کنه، فکر کند این نظریه که میخوام بدم چگونه است. یک نفر رو منحرف بکنم، من توبم را خدا نمیپذیرم مگر اینکه او رو برگردونم، چه برسد به اینکه گروهی از انسانها منحرف شوند از نظریه. بله، باز یکی از عجبها که در ارتباط با مسائل درونی انسان است، عجب به ملکات حسنه است که در گذشته گفتیم، مثل شجاعت، سخاوت، صبر، شکر، امثال اینها. ممکن است انسان در این ارتباط برایش عجب پیدا شود، یعنی یک حالت خودپسندی. شجاع است، خب شجاعت از فضائل نفسانی است، اهل جود و کرم است، سخاوت دارد، در این رابطه برایش عجب پیدا شود، خودپسندی. اهل صبر است، صابر است، یک ملکه زیبای صبر برای خودش تحصیل کرده، در این رابطه حالت عجب براش پیداش، خودبینی، امثال اینها. چه کنم؟ تمام این ملکات همون جهتی را که امشب در ابتدای صحبت گفتم در اون رابطه فکر کنم. همه این ملکات با لحظه ای از بین می رود، بی خود به خودم نبالم، همش شستشو می شود با یک مرض، با یک حادثه، با یک ضربه. و بعد مسئله توجه به کسانی که دارای همین ملکات زیبا بودند و برتر از او، یعنی نظری به اولیاء خدا کنند. اگر اهل صبر است نگاه کند اولیاء خدا را، آیا صبر این قابل مقایسه است با صبر اونها؟ خودش شرمنده می شود. اگر اهل جود است و سخاوت، باز نگاهی کند، مقایسه کند در این رابطه. طوری می شود که انسان درست حالت انکسار نفس پیدا می کند، که بعد انشاءالله وارد میشیم که ضد عجب انکسار نفس است، که یکی از صفات زیبای انسانی است. این شرمنده می شود. شجاع است، نگاه کند شجعانی را که در گذشته بودند که قابل قیاس با او نیستند. مطلب دیگر برای معالجه عجب در رابطه با ملکات حسنه این است، علمای اخلاق می‌فرمایند اگر عجب در رابطه با ملکات حسنه انسان پیدا شود، عجب موجب فساد اون ملکات میشه. این رو میفرمایند توجه به این بکند که اگر حالت خودبینی در رابطه با شجاعت در رابطه با صبر و امثال اینها برش پیدا شد، بداند همین چیزی را که به عنوان یک گوهری گرانبها در خود احساس می کرد و به او می بالید، این بالیدن موجب می شود که این گوهر را فاسد کند. چگونه؟ چطور میشه فاسد میشه؟ یک وقت هست از نظر ظاهر علمای اخلاق این رو میفرمایند، یعنی صفت زیبای شجاعت، ملکه زیبای صبر، زیباییش، تلألؤش تا موقعی است که انسان حالت عجب نداشته باشد. وقتی عجب و خودبینی بیاید، اون زیبایی را از اینها میگیرد، اون تلألؤ را میگیرد. این رو میخوان بفرماید. یک وقت هست نه، نظر اینها این است که این گوهر از گوهریت میفتد، نه تلألؤ از بین میره، خودش از بین میره، یعنی شجاعتت از بین میره. تا عجب بیاد شجاعت میره، عجب به شجاعت. تا عجب نسبت به صبر بیاد، اون ملکه صبر از بین میره. این دقت کنید مطلب دقیق. در بحث فضائل اخلاقی گفته شد فضیلت اخلاقی عبارت از اون حالت اعتدالی است. مثالی بزنم، مثلا شجاعت حد متوسط تهور و جبن است. تهور بیباکی، جبن ترسو بودن. حالت اعتدالیش چیه؟ شجاعت. نه بیباک باشد و نه ترسو. این حالت اعتدالی بین این دو میشه این شجاعت. اگر انسان عجب پیدا کند نسبت به این حالت اعتدالی که درش هست، این موجب میشود حالت اعتدالی از بین میره. یعنی چه؟ انسانی که خودبین است در رابطه با چه؟ با شجاعت. این چه بسا موردی براش پیش بیاد که باید از نیروی خشم استفاده کنه، چون مغرور شده و خودبین است نسبت به شجاعت، میگه مطلبی نیست اسما که اینا، باید اینجا مصرف کند. نتیجه جبنی میدهد، وارد عمل نمیشه. اونجا که نباید از نیروی خشم استفاده کند، چون نسبت به شجاعتش میبالد، چیکار میکنه؟ اونجا استفاده میکنه. شجاعت این بود در موردی که باید انسان از خشم استفاده کند، استفاده کند، و اونجا که نباید استفاده کند، نکند. در اونجایی که باید استفاده کنه از این نیروی خشم، نمی کنه. چرا؟ چون خودبین است نسبت به شجاعتش. مطلبی نیست. اونجایی را که نباید استفاده کنه از خشمش، چون میبالد به شجاعتش، وارد عمل میشه. بنابراین توجه کند به این جهت که عجب نسبت به ملکات حسنه موجب فساد او میشود، و به عبارت دیگر تشخیص موقعیت ها برای مصرف نیروها از او گرفته می شود. این جمله رو دقت کنید. تمام ملکات حسنه انسانی خصوصا اونچرا که در رابطه با غضب است. معناش این است که انسان از این نیرو بجا استفاده کند. خب بجا استفاده کردن معناش چیه؟ تشخیص جا دادن است. نیرو رو که دارم تشخیص بده اینجا جاش مصرف کنم یا نه. عجب اگر بیاد نسبت به این ملکات، حس تشخیص جاها و موقعیتها از انسان گرفته میشه. گرفته شد، قهرن به موقع نمیتواند مصرف کند خشم را و اون نیرو را. و مسئله دیگه ملکه حسنه مطرح نیست دیگه، این شجاع نیست. من به عنوان مثال در همین رابطه مطلبی رو طرح میکنم. نظرم از این هم مثال است و هم مسئله دیگری که بیانگر یک واقعیت تاریخی است در اسلام، که من معتقدم این صحنه برای این بوده است که جوابگوی خیلی از سوالاتی را که بعد در تاریخ مطرح می شود این جوابگوی او باشد. در تاریخ می نویسند بعد از وفات پیغمبر بود، در اون درگیری که پیدا شد، زهرا سلام الله علیها رفت به مسجد پیغمبر. علی علیه السلام در خانه نشست، دارد زهرا سلام الله علیها در مسجد اون مطالبی را که در ارتباط با موضوعش بود، یعنی احقاق حقش بود، گفت. برگشت داخل منزل شد، وارد منزل شد. در تاریخ می نویسن که وارد حجره ای شد که علی علیه السلام در او نشسته بود. همچه که وارد شد، نگاهش به چهره علی علیه السلام افتاد، شروع کرد جملاتی را خطاب به علی علیه السلام گفتن، همون جملاتی که چه بسا من و شما به خاطرمون میاد. رو کرد به علی علیه السلام، زهرا گفت اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الظنین. ها، گوشه خونه گرفتی نشستی، مثل جنینی که در رحم مادر اون پرده او را گرفته که دست و پاش رو بسته حرکت نمیتونه بکنه، مثل شخصی که تهمت بهش زده اند و متهم که چگونه خود را از جامعه کنار گیری میکند، اون چنین در خانه نشسته. جملاتی دارد زهرا سلام تا می رسد به این جمله. افترست الذئاب و افترسک الذباب. تو گرگهای میدان جنگ را می دریدی، مگسان جمع شده اند و تو را می درند. گاهی به ذهن آدم میاد این حرفا، چه شده که یک مرتبه این همون عریض که سال هم نگذشته در اون غزوات، این همون فاتح خیبر است، سردار بزرگ پیغمبر است، کسی است که اسلام بلکه دنیای بشریت به او افتخار میکنه. در شجاعت بی نظیر است. چه شده این چند روزه؟ علی علیه السلام عجب به شجاعت ندارد. مجمع صفات کمالیه است. علی موقعیت ها را تشخیص می دهد. این مردی است الهی. تا اینجایی که گفتم تواریخ دارد. از این تکه به بعدش رو سالهای قبل دیدم، من یادم نیست در چه کتابی دیدم. تا اینجا که گفتم کتابای معمولی، حتی ناسخ التواریخ و امثال اینا هم نقل میکنن، تواریخ معمولی هم نقل میکنن، جملات زهرا سلام الله علیها زیاد است. اما این تیکه از این ور به در کتابی سابق اسمش هم یادم نیست، ولی تمام خصوصیات یادم که نقل میکرد داستان را دارد. علی علیه السلام از جا حرکت کرد، تو اتاق رفت، شمشیر رو برداشت. همین تو حجره چند قدم که علی علیه السلام برداشت، یک مرتبه صدای مؤذن بلند شد: الله اکبر. علی علیه السلام توقف کرد، ایستاد. علی علیه السلام به چهره زهرا نگاه می کند. زهرا سلام الله علیها به اون پیکر نورانی ملکوتی چشم دوخته. تکبیرات تمام شد. اشهد ان لا اله الا الله. شهادت به وحدانیت تمام شد. مؤذن گفت: اشهد ان محمدا رسول الله.
اللهم صل علی محمد.
تا این شهادت گفته شد، دارد علی علیه السلام رو کرد به زهرا سلام الله علیها، گفت: ایسر رو که ان لا تسمعی هذا ولا یسمعون. آیا تو خوشنود می شوی که دیگه از این من بعد این شهادت به رسالت پدر را نشنوی و انسان‌های بعد هم نشنوند؟ علی علیه السلام با این جمله مطلب رو برای من و شما میگوید، نه اینکه زهرا سلام الله علیها نمیدانست. من معتقدم بسیاری از این صحنه‌هایی را که در ارتباط با معصومین است، اینها برای این است که به آیندگان برسد و جوابگوی خیلی از مسائل باشد. یعنی اگر من شمشیر رو بردارم برم، دیگه از اسلام چیزی نمونه. اینا زیرا به اسلام هست. دارد زهرا سلام الله علیها در جواب علی عرض می کند: اذن نصب. حالا صبر. بله، از هر جهت علی علیه السلام نسبت به صفات کمالیه، چون مظهر صفات کمالیه حق است، ممتاز است. زهرا سلام الله علیها میگوید: صبر میکنم. عجب صبر کرد، جدا چه صبری. و بالاتر از او صبر علی بود، کسی که قدرت دارد، میتواند از نظر ظاهر، ولی تحمل میکند برای خدا، برای خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.